دست نشده باشه، به طور عمده گزارش نشد واقعا. تجدار اومدید خیلی در حد مختصر بعضی از اوضاع رو مطرح کردن که دوستان سریع اطلاع دادن و تقریبا مرتفع شد. امسال که به طریق اولا با توجه به که تجربه پارسال جلو چشممون هست، آزمون برگزار خواهد شد و من میخوام واقعا یک تیب خاطری بدم به خانواده، یک آرامش و اطمینان خاطری بهشون بدم که خیالشون راحت باشه. واقعا قرار نیست که اتفاق ویژه و خاصی بیفته. تمام اون پروتکل ها سال قبل رعایت شد، امسال در همون مکان ها قرار برگزار بشه، در همون جاها سعی شده تمام اون اقداماتی که میشه انجام بدیم که آزمون در یک شرایط ایمنی برگزار بشه رعایت بکنن و خانواده ها خیالشون راحت باشه. به خصوص دانش آموزان عزیز، من میخوام بگم که با حفظ آرامششون مطمئن باشید و با توکل بر خدا، اعتماد به نفسی که دارن، در جلسه آزمون شرکت بکنن که خیالشون راحت باشه. انشالله از بابت کرونا، از بابت رعایت پروتکل ها، انشالله همه این موارد رعایت خواهد شد. تا اگر وقت باشه من توضیحات بیشتری هم برای مرکزهایی که در محل برگزاری هستن، کسایی که مراقب هستن، خود دانش آموزان، خانواده هاشون و رعایت هایی که باید بکنن به صورت تیتراژ هم تو مورد خدمت معرفی کنم.
حتما ازتون میخوام این مورد رو بفرمایید. یه نکته هم که خیلی کوتاه من میخوام ازتون بپرسم، بحث این هستش که ما حتما به خود اولیا علاوه بر این اطمینان خاطری که حضرت عالی بهش اشاره کردید فرمودید، باید این نکته رو اشاره کنیم که باز به خاطر همون بحث سلامتی از تجمع جلوی حوزه ها خودداری کنن. خود همون باعث این موضوع هست. من در خدمت شما هستم. تیتراژ بفرمایید و بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم.
اولا که این که بعضی از افراد درخواست دارن که آزمون تأخیر بشه، واقعا ما نمیدونیم کرونا در روزهای آتی، هفته آتی، ماهای آتی چه رفتاری رو خواهد داشت. فلذا با توجه به فرسایش اون و تجربه سال قبل بهتره که آزمون برگزار بشه. نکته دیگه اینه که حتما عزیزانی که به اصطلاح مسئول برگزاری هستن یک فضاهای خاصی رو به صورت قرنطینه در نظر بگیرن. برای کسایی که احساس سردرد دارن، کمردرد دارن، تب دارن و مشکل حس بویایی پیدا کرده باشن، سرفه داشته باشن، ضعف و بیحالی داشته باشن، اینا باید حتما به صورت ایزوله، به صورت جدا آزمون ازشون گرفته بشه. همونطور که شما فرمودید، حتما خانواده ها در محل برگزاری آزمون به هیچ عنوان تجمع نکنن. دانش آموزی که وارد به سالن شد اونها تشریف ببرن و بعد از 3-4 ساعتی که حالا آزمون دقیقاً مشخص است که کی به اتمام میرسه برگردن، یا اینکه حداقل در خودروهاشون بمونن، به هیچ عنوان تجمع نکنن. خود دانش آموزان توجه داشته باشن هم در زمانی که وارد سالن میشن، هم در زمانی که مخصوصاً از سالن میخوان خارج بشن، توجه داشته باشن که تا اونجایی که امکان داره تجمع نکنن. به خصوص بعد از امتحان دور هم این حالت گدایی که میگیریم آقا کدام سوال درسته، کدام جواب درست بوده، حتماً این رو رعایت بکنن، این تجمع اتفاق نیفته. ماسک هم در ورود و خروج از اون ماسکای سلایه‌ای که هست استفاده بکنن، حتما یه ماسک اضافه رو همراه خودشون داشته باشن. مواد ضد عفونی کننده در سالن وجود داره، خیالشون راحت باشه در بعد ورود میتونن راحت استفاده بکنن. نیازی به استفاده از شیلد نیست چون اذیت کننده است برای دانش آموز و همین خود ماسک سلایه کفایت میکنه. حتما کارکنان و کسایی که ممتحن هستن وقتی میخوان وارد سالن میشن تا زمان خروج ضرورت داره که از ماسک استفاده بکنن. حتما این پروتکل ها باید اونجا رعایت بشه. ماسک باید تو دسترس باشه اگر کسی میخواد استفاده بکنه. دستگاهی ضد عفونی کننده دست در محل سالن باید وجود داشته باشه. قطعا خانواده ها اطمینان داشته باشن که قبل از برگزاری آزمون تمام سالن، صندلی ها، دستگیره ها، همون جایی که به صورت استفاده مشترک میشه گندزدایی شده، خیالشون راحت باشه. توزیع سوالات باید توسط کسی باشه که سلامتیشون چک شده باشه قبلا. سوالات زیر زمین نباید قرار بگیره به هیچ عنوان، هم پاسخنامه هم سوالها. اونایی که میخوان تطابق عکس بکنن با خود فرد، متولیانی که مسئولین هستن، حتما ماسک داشته باشن، حتما دستکش داشته باشن. تا حد امکان برای ثبت حضور و غیاب داوطلبان بهتره که از سیستم تشخیص چهره استفاده بکنه. اگر داوطلبی در شهر دیگه‌ای بخواد آزمون بده و احتمالاً قرار حالا از هتل یا مهمانپذیر استفاده کنه، از بابت گندزدایی، تهویه مناسب و موارد دیگه هتل اطمینان خاطر حاصل بکنه. به ویژه اگر قرار در شهرهایی که قرمز هستن اونجا امتحان بده، این نکته خیلی مهمتر هست. حتما دستمال کاغذی همراهشون باشه، اگر عطسه انجام شد از دستمال کاغذی استفاده بشه، ایجانم اگر نباشه از داخل آرنجشون استفاده بکنن. فاصله بین داوطلبان حتما باید در حد 1.8 متر باشه، این توجه داشته باشن. خود مراقبین اصرار نداشته باشن، تردد بیش از حد در خود سالن نداشته باشن، اون فاصله 1.8 متری رو با داوطلبان رعایت بکنن. دانش آموزان تلاش بکنن کیف، وسایل اضافی، کتاب، جزوه همراه خودشون نداشته باشن. مواد غذایی که بین داوطلبان توزیع میشه خانواده در اطمینان داشته باشن، خود دانش آموزان توجه داشته باشن اون نکات بهداشتی رعایت شده، استفاده از آب معدنی در طول آزمون مشکل خاصی رو ایجاد نمیکنه و موارد دیگه‌ای که امیدوارم حالا رعایت که بشه. قطعاً حالا نظارتی هم هست، خیال خانواده حتما از این بابت راحت باشه که انشالله آزمون بهترین وقت برگزار خواهد شد و همه با سلامتی انشالله از آزمون بیرون خواهد
آمد. انشالله. متشکرم از شما جناب آقای دکتر میر محمدی میبودی، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان. ممنونیم از توضیحاتتون، ممنونیم از وقتی که گذاشتید و پاسخگوییتون.
در خدمت شما هستیم.
صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون. اما در انتهای صحبتی که داشتیم درباره کنکور یک نگاهی می‌ندازیم به پیامک‌ها. سپاسگزاریم، ممنونیم که از همه راه‌های ارتباطی استفاده می‌کنید، با ما تماس می‌گیرید، پیامک می‌فرستید. به ویژه پیامک‌هایی که برای اون فرستادید، بیشتر این پیامک‌ها به نکات و مشکلاتی که در سطح زندگی وجود داره، مثل مسئله معیشت کارگران اشاره داشته، به معلمان اشاره کردن، به بحث کتاب اشاره شده. قاعدتا همه اینها رو نمیشه به تفکیک خوند، وقتش وجود نداره، اما حداقل این پیامکایی رو که خوندیم تشکر میکنیم. به همه شما سپاس میفرستیم که با ما در تماس هستید. آقایون و خانم ها، امیری، باقری، میر موسوی، انصاری، میری، سلامت، دانشمند، رضایی، به ویژه آقای امیری، که علی آقای امیری که از پای کوه بیستون پیام پرمهر و محبتی برای ما فرستادن، سپاسگزاریم، بسیار سپاسگزاریم که مثل همیشه همراه هستید، همراه رادیو گفتگو، صبح و گفتگو هستید. و همینطور یک پیامک دیگه اسم ننوشتن، 935-90-54، اشاره کردن به قشر زحمتکش کارگر در جامعه که از حداقل حقوق و مزایا بهره مندن و زندگی سختی رو میگذرونن. از این دوست عزیزم که اسمشون رو ننوشتن سپاسگزاریم، اشاره کردن، ممنونیم از شما. 8:08 صبح و گفتگو، رادیو گفتگو. راحتم کن از تنهایی، بگو همیشه این جای از چشم من تو باعث زیبایی این دنیا، با تو به دنیا میخندم، توی امید آیندم، فقط به تو دل می‌بندم. هشت و نه دقیقه هست. میخوایم بپردازیم به موضوع آب و صرفه‌جویی در مصرف آب. به مناسبت هفته صرفه‌جویی در مصرف آب هم صحبت میشیم با جناب آقای دکتر مجتبی یوسفی، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون عمران و عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون آب و فاضلاب مجلس شورای اسلامی. جناب یوسفی سلام، صبح بخیر.
بیشترشون میگن اولی. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم و صبح بخیر خدمت شما و ملت بزرگ ایران.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر. درباره آب و صرفه‌جویی آب میخوایم صحبت کنیم. قاعدتا همه توصیه ها به من و شمای مصرف کننده هست که در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم، اما قاعدتا باید موضوع خیلی فراتر از این بحث ما باشه، موضوع باید فراتر از این حرف باشه. خیلی وقتی کمی داریم، تو همین 3-4 دقیقه خدمت حضرت عالی هستیم، میخوایم زوایای صرفه‌جویی آب رو از شما بشنویم که واقعا در مصرف و صرفه‌جویی آب کدوم قسمت بیشتر باید لحاظ بشه که لحاظ نشده.
ببینید نکته دقیقی رو گفتید، باید ما حرکت کنیم به سمت اصلاح ساختارها. ما مصرف آبمون در کشور خب در 3 بخش عمده داره انجام میشه.
بله.
یکی بحث صنعت، یکی بحث کشاورزی، بحثی هم که شرب و مصارف خانگیه. الان ما تو مصارف خانگی تأکیدات زیادی میشه به صرفه جویی، که اینم درسته، که بازم از هموطنان عزیز خودم میخوایم که کمک کنیم، مخصوصا امسال که ما حدود 48% کاهش ورودی داشتیم در بحث نزول رحمت الهی، حالا چه باران باشه چه برف باشه، که الان خیلی از صدهامون حتی از اون ظرفیت اسمیشون هم سطح آبشون پایین تره که نگرانی هایی به وجود اومده، چون ما عمده تولید برقمون هم به واسطه نیروگاه برقابیه، یعنی یکی بحث آب شربه که الان دچار مشکل شدیم، یکی دیگه اگر با همین روش پیش بریم ما برای تولید برقمون هم دچار مشکل میشیم تو این گرمای شدید، خاصتا برای استانهای جنوبی که اونجا برق براشون حیاتیه. ولی به دو بخش دیگه خیلی توجه نکردیم. در حوزه صنعت ما چون به یه نوعی آب ارزان تحویل صنعت میدادیم، صنعت به معنی یه کارگاه کوچیک نیست، به معنی صنایع بزرگه که عمدتاً یا دولتی بودن یا شبه دولتی بودن یا الان به یه نوعی مرتبطن با برخی از شرکت‌های خصولتی، اجازه بدید بگم
مثلا صنایع فولاد،
بعد فولاد، پتروشیمیا و امثالهم. حالا یکی این که جانماییمون در طول زمان صحیح نبوده بر اساس آمایش سرزمینی، مثلا ما بسیاری از صنایع رو بردیم در مرکز کشور یا در کویر که اونجا باید روی صنایع غیر آب بر سرمایه گذاری میشد و الان در تامین آب اونها ما یه مقدار دچار مشکل شدیم که مردم ساکن اونجا هم دچار مشکل شدن، چون اینا به اندازه تاریخ ایران اونجا داشتن زندگی میکردن و شغلشون مثلا کشاورزی بوده، شغلشون دامداری بوده یا صنایع دستی بوده. خب ما الان زندگی مردم عادی اونجا هم دچار مخاطره کردیم، چون آب عملا برای مصارف کشاورزی و دامداری اونها هم کافی نیست و بلکه برای شرب روستایی، الان ما در بسیاری از نقاط کشورمون این رو میخوام بگم که اهمیتش رو بدونن تصمیم سازان و تصمیم گیران و برخی کسانی که دارن در حوزه سیاستگذاری آب برنامه ریزی میکنن، ببینید ما الان برخی روستاهامون برای آب شرب مردم و آب دامی که الان دارن در استانهای جنوبی، در استانهای مرکزی دچار مشکلن. یعنی حیات خودش.
همین خاطر آقای دکتر من میگم کلامتون به همین خاطر میخوام دقیقاً همین رو دست بذارم روش، با توجه حالا به فرصت کمی که داریم میخوام ازتون بخوام که با توجه به این فرصت کم در 30 ثانیه اگر توصیه‌ای میشه کرد با توجه به این اتفاقاتی که تا الان افتاده، توصیه خاصی اگر میتونیم به عنوان یک متخصص از حضرت علی بشنویم.
ببینید من اجازه بدید توصیه به مردم رو همه انجام میدم. من میخوام توصیه رو به مسئولین و به یه نوعی دولت مردان و تصمیم گیران، تصمیم سازان انجام بدم. اونم اینه که ما باید برای توسعه صنعت نگاهمون رو تغییر بدیم و الان یکی از کارهای جدی که باید انجام بدیم اینه که این رو باید انجام بدیم که مثلا الان ما برای آب صنعت از پساب استفاده کنیم به جای اینکه بخوایم از آب شرب رودخانه ها استفاده کنیم، یا توسعه رو ببریم در جنوب یا شمال کشور از آب دریا استفاده کنیم به جای هزینه های گزافه انتقال آب که خیلی وقتها دیگه به صرفه نیست. او صنعت، یعنی او صنعت اگر دولتی نبود این سرباره های هزینه ای که باید انجام میداد خیلی به صرفه نبود برای اینکه این کار انجام بشه. و از همه مهمتر الگوهای اصلاح کشاورزی، هم در حوزه اصلاح کشت، ولی بحث جدیش اینه که در حوزه توسعه کشاورزی نوین، یعنی آبیاری تحت فشار، قطره‌ای و بحث پروژه‌هایی که به عنوان مکانیزاسیون کردن زمین‌های کشاورزیه که اونجا هم مصرف آب رو کاهش بدیم، هم بهره‌وری رو بیشتر انجام بدیم.
انشاءالله. سپاسگزارم جناب دکتر یوسفی، ممنونم که همراه ما بودید. صحبتتون بخیر، با حضرت عالی خداحافظی میکنید.
آرزوی بهترین ها رو دارم برای ملت بزرگ ایران. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
صبح بخیر، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. اما بدون هیچ مقدمه میریم سراغ اون موضوعی که آقای فضیلت اشاره کردن به که سوانح جاده‌ای و کی تا کجا میخواد ادامه داشته باشه، تا کی قراره ادامه داشته باشه. اما میهمان ارجمند ما در این لحظه جناب دکتر فرهاد صالحیان، مدیریت محترم کل دفتر آمار ایمنی ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور. آقای دکتر صالحیان سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای هاشمی و تمام شنوندگان محترم برنامه صبح گفتگو عرض ادب و احترام و صبح خیر دارم.
ممنونم. ما توی خبرها که صبح داشتیم میخوندیم یک سری آمار و ارقام راجع به تصادفات جاده‌ای داشتیم که این سوال به وجود اومد که قراره تا کی این تصادفات و این حجم از مرگ و میر رو ما توی تصادفات و سوانح جاده‌ای داشته باشیم. ولی یک نکته رو نباید از یاد برد، اون که ما نسبت به سال‌های گذشته آمارمون نسبت به سال‌های گذشته خیلی کاهش پیدا کرد، یعنی تونستیم قدم‌های خوبی رو برداریم توی مبارزه و مقابله با تصادفات. جناب سرهنگ عین الله جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور هم روی خط هستن. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم جناب آقای هاشمی، خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر صالحیار، مدیر محترم کل دفتر آمار ایمنی و ترافیک هم روی خط هستن.
سلام علیکم خدمت ایشان و ان شاء الله که آباد بخیر باشن.
متشکرم. من با اجازهتون آقای دکتر صالحیار اولی سوال بپرسم. آقای دکتر صالحیار، این سوال که تا کی میخواد ادامه داشته باشه رو چطور پاسخ میدید؟
بله، من اول بعدن تشکر میکنم از جناب ولی و تهیه کننده محترم برنامه و از ادب احترام دارم خدمت جناب سرهنگ جهانی. من عرض کنم که ببین، شاخص WHO برای تصادفات در کشور ما دو تا شاخص بین المللی داره که ارزیابی میکنه کشورها رو در خصوص حوادث جاده. دو تا شاخص، یه شاخص تعداد کشته به 100,000 نفر جمعیت، یه بعد جمعیت میبره بالاتر، تعداد کشته به 1,000,000 جمعیت، این شاخصشه. یکی تعداد کشته به 1,000,000 وسیله نقلیه. این دوتا شاخص، شاخص بین المللیه. حالا ما استانهای کشور رو میخوام ارزیابی کنیم با این شاخص نمی کنیم، با شاخص مثلا تردد میگیم، تعداد کشته به تردد کیلومتر طی شده. ما تو این دوتا شاخص، جناب سرهنگ جهانی هم حتما اینو مستظر هستن، ما تو این دوتا شاخص از نرم جهانی هر دو وضعیتمون خوبه، هر دو از نرم جهانی پایین تره. من نمیخوام بگم تصادفاتمون یک نفرم زیاده، واقعیتش هم یک نفرم زیاده. من الان آمار 91 تا 99 رو من میانگین سالیانه تصادفات در تلفات گروم شهری رو میگیرم، 2.1% کاهش داریم، یعنی از 91 تا 99. بعد همینطور تلفات نازوان اتوبوس رو که از اتالیا و دوستان مد نظرشون هست، ما پارسال در واقع سال 98 128 وقره تصادف نازوان تلفات اتوبوسی داشتیم.
بله.
که باز مقایسه با سال 97 6.6% کاهش داشت.
بله.
ما سال گذشته 128 وقره رسید به 81 وقره.
بله.
یعنی سهم ناوگان حمل نقل اتوبوس در تصادفات جاده‌ای 0.8.
بله.
یعنی کمتر از 0.8، 1.05 بود شد 0.8.
بله.
و میانگین 91 تا 99 را ما مقایسه میکنیم، 11.3% تلفات ناوگان اتوبوسی کاهش پیدا کرد. علیه حال من نمیخوام بگم که تصادفاتمون مشکل، هیچ کشوری حتی کشور توسعه یافته هم نیومد نتونست تصادفات رو حل کنه. ویژن زرو که در سوئد برگزار شد، من کنفرانسش هم بودم، اینا تا سال 2030 برنامه‌ریزی کردن تصادفات رو به صفر
بکشن. سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم که از توضیحاتتون، از حضورتون در برنامه، و آرزوی موفقیت دارم. با عزت علی خدافظی می‌کنیم. جناب سرهنگ بفرمایید چه کار باید کرد.
الو آقای هاشمی.
جناب سرهنگ بفرمایید. بله.
خواهش کنم، من در خدمت شما هستم. من ارتباطم تا همین 40 ثانیه پیش برقرار شده.
بله، ما راجع به تصادفات آقای دکتر صالحیان آمار رو فرمودن که نسبت به نرم جهانی مقدار بهتر هست وضعمون، اینجور نیست که خیلی هم فاجعه و وخیم باشه اوضاع و احوال. میخوام بپرسیم با این وجود، آماری که وجود داره، آیا راهکاری وجود داره برای اینکه بتونیم جلوشو بگیریم؟ خیلی کوتاه لطفا.
بله خواهش کنم، درست فرمودن، درست گفتن. ببینید واقعیت هم اینه که حالا معیارهایی که یا شاخصهایی که WHO اعلام میکنه، سازمان جهانی بهداشت، یکیش اینا هم به 1,000,000,000 کیلومتر پیمایش، علاوه بر اون دو موردی که آقای دکتر صالحیان اشاره کردن، الان در آسیا هر 10,000 وسیله نقلیه حدودا 9 نفر کشته داره در طول سال در کل آسیا، ولی در ایران 5.6. این یه چیزیست که دیگه آمار من و شما هم نیست، که قانونی اعلام میکنه، تعداد وسیله مشخصه، تعداد جمعیت معینه، ولی واقعا بایستی تلاش بشه. از اون موقعی که سال 84 بود 27,000 نفر بود، الان رسیده به 15,000 خورده ای، باید تلاش بکنیم این سیر نزولی ادامه داشته باشه. و من امیدوار هستم که به هر حال مردم عزیزمون اول رعایت کنن، دوم استانداردها رعایت بشه، سوم نقاط حادثه خیز رفع بشه. چون گفتی زمان کوتاه، سریع بگی، دارم عرض میکنم. و سر جمع این که اگر قوانین راهنامه رانندگی از سوی کاربران ترافیکی، راننده عابری پیاده سرنشین، چون بالای 70% حوادث رانندگی ریشه در تخلفات رانندگی یا به عبارتی خطاهای انسانی داره، اینا اگر رعایت بشه، خب قطعا ما میتونیم این سیر رو ادامهش بدیم و انشالله برسیم به مرحله و جایی که به حداقل ممکن برسه تصادفات.
و اینکه الان به لحاظ حالا تکنولوژیکی هم آیا کار خاصی باید انجام داد یا نه، یا اینکه به هر حال همین روالی که در پیش گرفتیم مدیریتی که داریم انجام بله. کافی است؟
بله نه خیر، ببینید اولین موضوعی که بسیار مهمه اینی که ما بتونیم کنترل ها رو به سمت سوی 100% هوشمند ببریم. خب وقتی تجهیزات هوشمند در اختیار سازمان ها و نهادها از جمله پلیس قرار بگیره، خب مسلما میتونیم میزان حوادث رو به حداقل برسونیم. شما همین الان در همین شهر تهران بالای پل صد رو ببینید، پل طبقاتی رو پایین هم ببینید. چرا در بالا تاسف نداریم؟ چون سیستم های هوشمند دارن نظارت میکنن. پلیس دقیقاً از طریق همین سیستم ها هر 200 متر داره نظارت میکنه، هیچ راننده تخلف نمیکنه. همون رانندگان از بالا میان پایین پل، اصلا راز و رمز تفاوت رانندگی در بین و بالا و پایین که تغییر راننده و تغییر ماشین که نیست، تغییر محیطه. ما محیط رو باید ناهم کنیم برای متخلف. حتما سیستم های هوشمند کنترل ترافیک باید به صورت گسترده بیاد در اختیار پلیس و سایر نیروها قرار بگیره که بتونن. و از طرف دیگه بله، در ارتباط با مسائل مربوط به راهمون عرض کردم، مسائل مربوط به فرهنگ سازیمون، الان شما در حوزه فرهنگ و رادیو رسانه دارید کار میکنید، واقعا چقدر در 24 ساعت رادیو یا تلویزیون به مسائل و موضوعات آموزش و فرهنگ سازی در راستای رفت آمد عبور مرور که سومین یا چهارمین عامل مرگ و میر در ایرانه، چقدر بهش توجه داره؟ همین رسانه، پلیس چقدر کار میکنه؟ وزارت راه چقدر کار میکنه؟ آیا هر سازمانی سهم خودش رو داره ایفا میکنه؟ آیا یک سازمان متولی بالادستی داریم که حتما بیاد همه سازمان ها رو تکالیفی که براشون پیش بینی شده و یا پیش بینی میکنه هر سه ماه به سه ماه ازشون ارزیابی بکنه؟ پلیس چیکار کردی؟ وزارت راه چیکار کردی؟ خودروساز به کجا رسوندی کار رو؟ یک عزم جدی و ملی در همه قسمت ها.
سپاسگزارم جناب سنگ، ممنونم که همراه ما بودید. آرزوی یک صبح خوب و یک روز خوب داریم به شما و همه همکارانتون. خدا قوت میگیم و سپاسگزار و قدردان زحماتتون هستیم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما باشه.
اما به پایان صبح گفتگوی امروز و این هفته رادیو گفتگو رسیدیم. ان شاءالله از شنبه ساعت 7 صبح با یک صبح گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود و مثل همیشه میخوایم این هفته رو هم با دعا به پایان ببریم. دست ها رو دخیل آسمان خداوند میکنیم، ازش میخواییم که در زیر سایه نگاه مهربانش حافظ این مرز و بوم باشه. بگذارید عاشقانه ترین زمزمه ها رو با هم داشته باشیم که الهی دوستت دارم. دست هامون رو مثل همیشه دخیل درگاه آقا امام زمان میکنیم و ازشون میخواییم که خودشون پشت و پناه ما باشن و ما رو شفاعت کنن به درگاه الهی. امروز رو اینگونه به پایان میبریم. آقای من سلام.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز چهارشنبه نهم تیر. در آیه پنجم سوره مبارکه قصص، وعده خداوند به کسانی که به استضعاف کشیده شده اند چیست؟ گزینه یک، آنان را به سلطنت و مکنت خواهد رساند. گزینه دو، آنان را به قدرت و شهرت می رساند. گزینه سه، آنان را پیشوا و وارث زمین قرار خواهد داد. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/qbesharat ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbesharat اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
الهی که دست یاریگر حق همیشه بر سرتون باشه و در پناه کلام شیرین وحی باشید انشاءالله. با افتخار و با احترام همچنان در کنار یکایک شما خوبان و شما بزرگواران هستیم و روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیز شنونده وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان در کنار ما هستید و رادیو گفتگو رو میشنوید. در ادامه دعوتتون میکنم همراه ما باشید با گفتگوی اجتماعی امروز که به موضوع پیشگیری از کلاهبرداری های مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی میپردازه.
گفت گفتگوی اجتماعی.